ضامن خیر دنیا و آخرت مردم، حلال مشکلات، باعث علاج کینه ها، نزاع ها، دعوا ها و برخوردهای نامناسب عامل درمان بخشی از بیماری های اخلاقی. و توجه دهنده انسان به تکیهگاه مطمئن در دنیا و آخرت. البته همه این آثار ظهورش با عمل به این آیات امکان داره، و الا به قول امام باقر علیه السلام انسان بیشینه ظاهر قرآن رو بخونه و حتی آیات رو حفظ بکنه. کاربردی براش نداره. اگر قرائت تنها و حفظ تنها و حتی علم تنهای به مفاهیم کاربردی داشت، 1.5 میلیارد مسلمان الان با هم پرقدرت ترین ملت، پیشرفته ترین ملت، متمدن ترین ملت در این جهان بودن. من الان یادم نیست اون وقتی که قرآن رو ترجمه می کردم بیشتر این نکات در اختیارم بود که چند جای قرآن پروردگار می فرماید من این کتاب رو فرستادم که این کتاب سبب شرافت شما، بزرگی شما و عظمت شما در دنیا باشه. این هدف این کتاب. البته اگر بعد از مرگ پیغمبر امت رو قطع نمی کردن و حاکمیت الهی رو تبدیل به حکومت عربی و بعدم تبدیل به حکومت اموی و بعدم تبدیل به حکومت عباسی نمی کردن، این هدف قرآن مجید تحقق پیدا می کرد. عقب افتادگی ملت اسلام از روز 28 صفر بعد از ظهر شروع شد، یعنی حادثه و تلخی عقب افتاده ظهورش طولانی نبود از نظر زمان. همون بعد از ظهر 28 صفر شروع شد تیر بختی ملاحظه میکنید که تا امروز هم ادامه داره. خودشون در این چند سال اخیر کمتر وارد میدان میشن برای نابودی ما. ملت اسلام رو در بخش‌هایی از سرزمین‌های اسلامی به جان همدیگه انداختن که همدیگه رو بکشن، سرمایه‌هاشون رو به باد بدن، امنیت رو از بین ببرن که دیگه امنیت شغلی، سیاسی، اقتصادی نباشه. مردم دلخوش به حرکت نباشن. اونجایی هم که جنگ بین طوایف نیست، با ایجاد اختلاف شدید در یه جامعه از طریق حزب و دار و دسته ها و مدعیان جلوی حرکت ها رو میگیرن و بدنه ملت اسلام هم همه این تحمیلات رو راحت قبول میکنه. این شعری که من میگم همه تون میدونی، فکر نکنم یک کسی در جلسه باشه که این یه خط شعر رو ندونه. یه خچر هم مالی یه شاعر معروف در همه جهان و شاعر هم شیعه حکیم بوده، مالی قرن سوم. خیلی جالبه، این شعر ریشه در دو قطعه نهج البلاغه امیرالمؤمنین داره. شما ببینید جان، خون، آبرو در بدنه ملت اسلام ارزونترین جنسه. خون رو میریزن، آبرو رو میبرن، میکشن، میسوزونن، نابود میکنن، بمبگذاری میکنن، ترور میکنن. این پیکر امت رو پیغمبر بر این اساس ریخت از طریق آیات قرآن، که امیرالمؤمنین هم تفسیر کرد اون طرح ریخته شده رو، و این شاعر حکیم معروف شیعی فردوسی اومد در یه خط شعر ریخت که کار مسلمان اصلا این نیست. البته فردوسی به صورت نصیحت بیان میکنه، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این تز پیغمبر و قرآن و امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه از حضرت سید رضی نقل میکنه، والله لئن عبید علی حسک سعدان مسحدا و اجر فی الاغلال مسفدا. به والله قسم اگر بدن اوریان منو روی تیغ تیز نشکن گیاه صحراهای عربی معروف به سودان بخوابونم. خب شما الان تصور بکنید بیان پیران آدم رو درارن و بخوابوننش روی چنین بطه‌های تیغ تیز نشگن. حالا خوابوندن یه پرونده که میلیمتر به میلیمتر بدن این تیغا توش فرو بره، تیغ نشگن سفت. بعد حضرت می فرمد اجر رو فل عدلال مصفدن. وقتی منو خوابوندن همه این تیغا رفت تو بدنم، دوخته شدم به تیغا، بیان دست و پامو به زنجیر ببندن و منو بکشن رو این تیغها. فکر کنید دیگه از بدن چی چی میمونه. احب و الیه، پیش من این خوابوندن روی تیغ تیز سودانو با زنجیر کشوندنم محبوب تر است. از چی؟ ان القى الله و رسوله. محبوب تر اینه که قیامت منو بیارن تو دادگاه در محضر خدا و پیغمبر و به من بگن تو قاصبن لشیء من الهتام، یه چیز بی ارزشی رو از یه مسلمونی قصب کردی، یه دانه گندم، یه دونه عدس. خب دین دیگه لطیفتر از این، روحیه پاکتر از این، قانون زیباتر از این. حالا نمونه این قانون در کدوم کشورها هست؟ حالا شما تمام قوانین مدنی و حقوقی خود کشور ما رو که معمولا دادگستری چاپ کرده، نمیدونم 70-80 جلد قطور، حقوق جزایی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اصلا نمونه این قانون رو ببینید تو خود ما میتونید پیدا بکنید. برای من محبوب تره که من قیامت در دادگاه خدا و در محضر پیغمبر مورد عتاب قرار بگیرم که یا علی یه شیء اندک بی قیمتی از مال مسلمونا رو غصب کردی. آخه شیء اندک میگن مالیت نداره ولی ملکیت داره. یه دانه گندم پول در برابرش نیست در مملکت. شما یه دونه گندم رو در هر مغازه‌ای ببری بگی چند، میگه هیچ، پولی در مقابلش نیست. اما ملکیت که داره. من خیلی جوان بودم، طلبه بودم، یه آشنایی از اون شهر، شهر شهرزا، شهر مرحوم الهی قومشهی، که با منم آشنا نبود، آشنا که میگم با منبرم آشنا بود، اومده بوده تهرون یه جا دهه عاشورا از من منبر دیده بود، اون وقت خیلی هم منو نمیشناختن. این به خیال خودش دیگه یه واعظ درست حسابی پیدا کرده، اومد 10 شب منو اونجا دعوت کرد. ایام تابستون که درس نداشتم، گم، یعنی درس نمیخوندم، اون وقت درس تعطیل بود، من رفتم. یه چیز جالبی که تو اون شهر من گیرم اومد به وسیله یک عالم این بود. خیلی عجیبه، این با قواعد دین ما میسازه این حرف، یعنی مستقیم با قواعد میسازه. یه قاعدش اینه و من یعمل مثقال ذره شرا، کسی که عمل بدش به وزن دانه ارزن باشه، اگه تو دنیا جبران نکنه قیامت دادگاه داره قطعا. کی میگه برای یه عمل به اندازه دانه وزن دانه ارزن قیامت دادگاه داره؟ کی میگه اینا؟ شما آخونده خیلی بابا سخت میگیرین. نه، کاری به ما آخونده نداره. آخوندهایی که درس خوندن از خودشون رو منبر حرف ندارن چون حرامه، از خودشون هم قضاوت و حکم و فتوا ندارن چون حرام. ما این بلنگو رو بدیم دست یه بیسوادی با عمامه بزرگ یا کوچیک، با عبا و قبای جنتلمنی، هرچی دلش بخواد به عنوان دین برای مردم بگه، خودش هم حالیش نشه که اینا دین نی. اما یا آدمی که خود قرآن روایت بلده، یه کمی هم احتیاط داره، یه ذره هم از خدا میترسه، چون خدا ترسی هم اکسیره، خیلی پیدا کردنش مشکله، خیلی کم شد، اون درست حرف بزن. کی میگه برای یه ذره به اندازه ارزن دادگاه برپا میشه؟ قرآن کجا میگه؟ سوره انبیا کدوم آیه؟ این آیه. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، زمینه ارزیابی رو من در قیامت برپا میکنم. ارزیابی های چی رو؟ اعمال مردم. خب اون مایه و میزان ارزیابی تا چه حد میتونه عملو نشون بده؟ آخه یه وقت خودم یه چیزی رو میندازه تو ترازو، ترازو هم برقی و دیجیتال، صاحبش میگه آقا این اصل وزن نداره، نشون نمیده، ورش دار. تا چقدر میتونه این میزانهای قیامت و زمینهای ارزیابی عمل نشون بده؟ خود خدا میگه و این کان مثقال و حبت من خردل عطینا، اگر عمل شما به وزن یک دانه ارزن باشه، پیش ما گم نشده، پیش خودت گم شده. ولی من از لابلای تمام عالم وجود اون ذره رو میارم و کفا بنا حاسبین، و بستتون باشه که پاتون حساب میکنه، چون تمام جهان در حیطه حکومت خدا، چیزی توش گم نمیشه. اگه بخواد چیزی گم بشه باید از دایره احاطه خدا بره بیرون، اما نمیره که، همه جا دایره احاطه حق. ان الله به کل شیء محیط، ما بر خدا چیزی محاط نداریم. این عالم شهرزایی به من گفت بعد ما رمزونم ده شب من با ماشین از اون شهر رد شدم، شب شنبه هم بود، همه هم تعطیل بودن و اتفاقا تو شهرم اون ماشین به کل خاموش کرد. دو سه تا بودیم تو ماشین، دیدیم با هول دادن درست نشد، هیچ، خاموش خاموش، ولی هیچ نیم نیتو خیلی. یه رهگذری اومد بره، گفتیم آقا اینجا میکانیکی باز نیگونه، گفتیم ما عجله داریم، داریم میریم شهر دیگه، 3-4 ساعت به اون شهرم مونده، یه آدرس یه چیزی گو، یه مکانیکی از خونش نمیدونم کجاست، گفتم با موتور برو بهش بگو بیاد هرچی هم پول میخواد بهش میدیم. که اون مکانیک وقتی اومد گفتم آقا تو این شهر، البته من لباسم تو ماشین بود، گفتم که فلان کس رو میشناسی؟ و خدا رحمتش کنه فلان کس رو خدا رحمتش کنه. دیدیم نه اون عالمم نیستش، رفته اون طرف. خودمونم ما معرفی نکردیم، ماشین رو درست کرد و منم گفت 200-300 تومن میشه. شبم بودی، خیلی آدم خوشش میاد داره 500 تومن بگی ما رو راه بنداز بریم اینجا تو این غربت. البته این لباس تنم میکردم ممکن بودم موتوریه ما رو ببره خونشون، اما نمیخواستم مزاحم بشم، نبود اون عالم، نمیخواستم هم برم پیشش، خواستم ببینم زنده است یا نه. ایشون به من گفت کسی در دکون اون زمان، من سال فکر کنم 48-49 اونجا بودم، اون زمان گفت کسی در مغازه علافی نشسته بود، گندم میفروخ، برنج میفروخ، جو میفروخ، نمیدونم نخود لوبیا میفروخ. گو همینجوری که نشسته بود و با صاحب مغازه داشت حرف میزد، بغل دستش هم یه گونی گندم بود، گاهی با این گندمای تو گونی لای دو انگشتش بازی میکرد، گندم هم یه شیاری داره تو شکمش، شیار این گندم میاد بغل ناخونش. حالا تو فکرم نبوده یه فشار میده گندم دو نصف میشه. گفت این آدم مرد، یکی از خوبان بعد مردنش، از تو ذهنش هم نبود، حالا آدم مردن رو زود یادش میره، خیلی وقتا ما از یاد پدر مادرمون هم نمیگفتیم و یادمون میره، اگر این یاد رفتنام نبود که ما بدبخت بودیم، ای بنا بود همه چی یادمون باشه، اصلا زندگی خوش نبود برامون. یه نعمت عظیم خدا همین فراموشی هاست. تنها کسی که در این عالم غمش فراموش نمیشه فقط ابی عبدالله و اصحابش، یکی رو خدا از یاد نمیبره، فراگیرم داره میشه تو جهان. گفت این از تو فکر اون نبود، ولی یه شب جمعه این رفیقشو که آدم متدینی بود، آدم درست حسابی بود، خواب دید فهمید مرده، گفت برزخ میتونی خبر بهم بدی؟ گفت از برزخ نه، ولی از برزخ خودم میتونم بهت خبر بدم. خب خوبه خبر بده، حالت خوبه، وضعت خوبه؟ گفت فلانی رو میشناسی؟ گفت آره، هم بقال تو خیابونمونه. گفت من یه رو در مغازه این بودم، سرگرم حرف باش بودم، بغلم هم گونی گندم بود، با دوتا انگشتم با این گندم ها بازی میکردم، یه گندم لای بازی انگشت من دو نصف شده، من نبردم نخوردم. اینجا به من میگن چرا بی اجازه مالک مال در مالش تصرف کردی و نصفش کردی؟ جواب قانع کننده بده. ندارم. بیدار شدی برو بهش بگو راضی شو، پدرم اینجا داره در میاد، گیر تو افتاد. این اسلام، این اسلام قرآن و پیغمبر و اهل بیت. ولی این اسلام روز 28 صفر یه اسلام صدیفه بهش چسبوندن، بعد اون اسلام رو عموی کردن، اسلام عربی، اسلام عموی، اسلام عباسی، جریان پیدا کرد، داره شده اسلام وهابی و طالبانی و القاعده. النصره کفر. از همون بعد از ظهر 28 صفر کفر و زیر پوشش اسلام بردن، یعنی رنگ اسلام به کفر زدن، همه اوضاع رو به هم ریختن تا حالا. و الا اگه اسلام پیغمبر ادامه پیدا میکرد، ما الان یعنی جهان اسلام، ما که نه، ما خودمونم گیر هزار جور گرگیم، در اطرافمون، در یه خود دورترمون، در ناحیه اروپا تا بره در ناحیه امریکا، ما هم الان خودمون گرفتار این گرگان. متولد اسلام عربی عموی عباسی هم. من توی کتاب خارجی خودم دیدم، تنها اشتباهی که کردم یادداشت نکردم، الان گم کردم مطلبو تو اون کتاب. یه وقت باید وقت کنم بشینم ورق بزنم، اسمشم یادم رفته. دیدم نوشته بود یکی از وکلای مجلس عوام انگلستان گفته بود اگر ما در لندن یه میدان بزرگی رو به نام معاویه بزنیم، شهردار اینجا رو اسمش رو بذاره میدان معاویه، و ما بیایم مجسمه معاویه رو با طلای 20 عیار کلش رو بسازیم، کاری نکردیم، چون باعث حیات مسیحیت و یهودیت و باعث ضعیف شدن دین تا حالا معاویه شد. بالاترین خدمت رو به ما یهودی ها و مسیحی ها کرد. حالا اون میگه از زمان معاویه، ولی من چون خودم مطالعات خیلی قویی در صدر اسلام دارم، این اسلام عربی از بعد از ظهر 28 صفر شروع شد که ناله زهرا پشت در بلند شد، ما عزاداریم، ما آب کفن بابامون خوش نشده، اما ساخت اسلام عربی شروع شده بود. که حالا زهرا میخواد ناله بزنه، میخواد نزنه، میخواد بین در و دیوار بمونه نمونه، اونا دیگه کاری به زهرا، به امیرالمومنین، به امام مجتبی، به شب 19 ماه رمضان، به حادثه کربلا نداشتن. اونا اسلام عربی میخواستن که زحمات تمام انبیا رو بشه در کره زمین به باد داد. و ما شیعه، شیعه میگم، ما شیعه، شیعه با هم دیگه اختلاف، دعوا، جنگ، نزاع نداره. به والله اینایی که تو مملکت ما رو در روی همن و اختلاف دارن و هم دیگه رو دفع میکنن، طرد میکنن، اینا شیعه نیستن، اینا مسلمونن. ما شیعه از 28 صفر این دین رو رو کولمون گرفتیم، از جاده زندان، تبعید، اعدام، خون دادن، کشته شدن، گذشتیم تا این دین رو به اینجا رسوندیم. حتما بعدی های ما همین جوری مسیر رو میرن تا امام عصر بیاد در زندان ها رو ببنده، قتلا رو از بین ببره و شیعه بر دنیا حاکم بشه. شیعه‌ای که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جانش گیریم خوش است. اولین حرف این سه آیه اینه: فتقوا الله، از همه گناهان کنار بکش. دومین حرف آیه: و اصله ذات بینکم، تا بین خودتون یه دعوا، یه نزاع، یه اختلاف اومد شروع بشه، تو نطفه خفه کنین اختلاف. چون خدا میگه راضی نیستم با هم کینه داشته باش، اختلاف داشته باش، نزاع داشته باشین. یعنی اینایی که همه با هم جنگ دارن و دعوا دارن، چه در بستر امت و مملکت، چه تو خونه ها، دائم بعضی زن و شوهر رو دعوا دارن، جنگ دارن، همدیگر رو دفع میکن. چقدر اولادا با پدر مادرها اختلاف و دعوا دارن. و همینطور میگه میخواد نزاع برپا بشه. اصلهو ذات بینکم، اول که خودتون دوتا نذارید آتیش دعوا شعله بکش. نشود، مؤمنین دیگه بهشون فرض مسئولیت بیان جلو دعوا رو بگیرن. خب سومین و چهارمین حرف اولین آیه: و اطیعوا الله، حرف خدا رو گوش بدیم، و رسوله، حرف پیغمبر رو گوش بدیم. این چهار تا مسئله به نفعت اگر اهل گناه نباشید. حالا من میگم اهل گناه نباشید، نه اینکه معصوم باشید، یعنی گناهکار حرفه‌ای و روز و شب نباشین. خادم گناه هم میکنه باید حیا داشته باشه. حالا هفته یه دونه گناه کوچولو، نه حالا گناهان کبیره. ما یه دونه گناه، دو تا لغزش، اما هر رو گناه، هر شب گناه. این انسانیت نشد. الان چقدر عمر دخترای جوان و پسرای جوان هزینه ی روابط نامشروع میشه؟ سالی یه بار کنی، هر روزه، هر شبه. چقدر عمر این دخترا و پسرا گاهی بابا ننوهاشون صرف این موبایلایی میشه که به اینترنت وصله، کثیف‌ترین. من ندیدم تالا، منم والا به پیر به پیغمبر شنیدم، من اصلا همراه معمولیم به حضرت عباس ندارم. من نه همراه دارم، نه انگوشتر دارم، نه محافظ دارم، نه ملک دارم. اینا را من میشنوم. چقدر هزینه دیدن مستحجمترین فیلم ها میشه. خب با سالی یه بار یه نگاهی بکنه، تا هر شب 10 تا 4 صبح تا 5 صبح. یه کسی به من گفت من عروسم یه ذره اذیت به همون نداره، اینقدر دختر خوب، دختر خوب، ولی ما پسرمون بدبخت شد. خب چجوری آخه؟ میگه عروسم خیلی خوبه، بچه‌ت برای چی بدبخت شد؟ گو برای این که این عروس ما لیسانس هم هست، شبانه روز 3 ساعت میخوابه، 21 ساعت پای اینترنت همین همراهی. معتاد شده، به حرف احدی هم در این عالم گوش نمیده. خب تو این 3 ساعتی که خوابه که خواب، 21 ساعت هم که بیداره، میگو 2 سال عروسی کردم، پسر من 1 شب حقش با این زن ادا نشد. خب این چیه؟ این همه گناه، این همه هزینه شدن، این همه حق پامال کردن. اولیشو میگه تقوا، از گناهان بپرهیز که راحت زندگی کنی، با امنیت زندگی کنی. بعدم خدا شب رو برای خواب گذاشته، جعلنا نومکم سباتا، سبات با سینه به معنی تمدد و فور شدن انرژی مصرف شده. روز کار کردین، هزینه شده بدنتون، الان خلع داره، شبو بخوابید اون خلع پر بشه. همون تهرون شبا تا 3 و 4 بیداره. اروپایی ها همه کاراشون که بد نیم، بده، بد مطلق که وجود نداره. من ایتالیا بودم، سوئیس بودم، نروژ بودم، فنلاند بودم، سوئد بودم، فرانسه بودم. ساعت 6 بعد از ظهر تمام مغازه ها الا 1-2 تا داروخانه بسته. اونا فهمیدن شب برای تمدد انرژی مصرف شده است، میرن قشنگ زن و بچهشون رو میبینن، حرفشون رو میزنن، 10 شب هم میخوابن. گناه رو هم کردن 2 شب، شب شنبه، شب 1 شنبه، 5 روز دیگه یه هفته رو کار مفید میکنن. ما نه کار مفید داریم نه گناه محدود. ما از شب جمعه گناهکارانمون گناهانشون شروع میشه تا شب جمعه دیگه. با بدن خستم میرم سر کار، کار نمیتونم بکنم. چقدرم در انرژی صرف جویی میکنم؟ 6. تمام مغازه ها بسته، تمام. یه شب ما لندن، یکی از شهرهای انگلیس، نیوکاسل، یه 2-3 تا آشنا اومده بودن دیدنمون. 9 شب بود، آدمی خوشمزهی بودن، مطالبی میگودن، میخندیدین. نیم ساعت بعد پلیس اومد در خونه، خیلی هم با احترام در زد. اون آقایی که صاحب خونه بود رفت دم در، برگشت، گفتم چی بود؟ گفت پلیس بود اومد، گفت 2-3 تا همسایه به ما تلفن کردن میخوایم بخوابیم، خنده اینا نمیذاره، خواهش کنین یواش بخند. خب استراحت میخواد بدن، چشم استراحت میخواد، گناه نمیذاره. فتقوا الله، قشنگ قرآن نه؟ چه دستورات زیبایی داره. حالا به این فتقولایش هم نتونستم بپردازم. از دیروتالا 6-7 آیه ناب در کنار تقوا ردیف کردم که براتون بخونم. فکر کردم امرو میتونم بخونم که وقت به مقدمه گذشت، اما برای این که مجلس نورانی باشه بذارین متن آیات رو بخونم، انشالله فردا توضیح بدم. اِنَّ بَحْبَ عجب آیات، اِنَّ لِلْمُتَّقِيمَ مَفَازَ حَدَائِقَ و اعناب. اینجا فقط موزا رو میگه، کاری به توضیح تقوا و اینا نداره. ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب کوائب و اطراب لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. پرونده تا اینجا بسته میشه، پرونده تقوا در این 6-7 آیه. حرفم تمام. یه جمله از شب 11 بگم، یه جمله هم اگه رسیدم از مدینه بگم، هر دوشم در ارتباط با ربابه. امام حسین به این خانوم بسیار علاقه من بود. امام حسین علاقهش ظاهریه برادران، برای چی اینقدر به این زن علاقه داشت؟ برای اینکه این زن ظرف ارزش‌ها بود. علاقه اعلامم کرد هر خونه‌ای که اسم دخترش رباب باشه به اون خونه من علاقه دارم. امام حسین این ربابم قبل از شوهر کردنش به ابی عبدالله مسیحی بود، ولی اسلام چیکار میکنه؟ اسلام این دختر مسیحی چی ساخت که امسال 57 کشور بچهش رو رو دست گرفتم و گریه کرد؟ اسلام. اما شب 11 به خواب غنچه هجمان و پرپر به خواب این غنچه نش گفته اصلا هم به خواب آسودن در دامن خوابک ندید دامن پرمه خواب و خواب راحت کن شب و رو نمی آید صدای تیر و ترسه کودک شش ماه من در اینجا خفتم قاسم همک بر عزیزم الهی بشگند آن دست گلچین که کردین گنچه را نش گفته پر پر که کردین گنچه را نش گفته پر پر و اما مدینه تمام خونای داغدار طبق رسم مدینه غذا نمی پختن، براشون می پختن و می آوردن، غذا آوردن خانه زینب کبرا. اون غذا برنده اومد نشست، خدمتکارا بودن زنان بنی هاشم بودن. آورنده به زینب کبرا گفت تو آفتاب گرم حیات یکی از کنیزاتون نشسته، صداش بزنین هوا خیلی گرمه. گفت زن ادب کن کنیز نی، اون رباب هم سر برادرم. از زمانی که از کربلا برگشته تو سایه نمیشینه، دائم میره تو آفتاب. حبیبی یا حسین، حبیبی مردم مدینه به مرغ بریان علاقه داشتن، دوید رفت یه مرغی رو بریان کرد و یه در پوش روش گذاشت اوورد برای روبان. وقتی در پوش رو برداشت خودش رو میزد زمین و بلند شد. خانوم من جسارتی نکردم مرغ بریانه، گفت زن گلوی این مرغو که دیدم نمیدونی کرملا با گلوی بچه Mm-hmm.